توجه و همراهی شما در پناه خداوند یکتا سلامت و سرفراز باشید.
ساعت 24 اینجا ایلام است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایلام،
صدای جمهوری اسلامی ایران. افزایش پایداری شبکه برق در دستورکار وزارت نیرو. یکی از بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور امروز به بهره برده است. افزایش انتقادهای درون‌حزبی از ترامپ و مؤسسه جهانی اطلاعاتی جنگ. ایران قصد عقب‌نشینی از کنترل بر تنگه هرمز را ندارد. و قلب آموزش در مینا می‌تپد. وزیر آموزش و پرورش از پرداخت کمک هزینه تحصیلی و درمان 200 میلیون تومانی به دانش آموزان مینا خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و خدمت شما شنوندگان محترم. بخش خبری 24 خوش آمدید. یکی از بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با حضور وزیر نیرو به بهره برداری است. این طرح که در استان مرکزی و توسط بخش خصوصی اجرا شده، قطعه دوم آن به ظرفیت 130 مگاوات در شبکه سراسری متصل می شود. با تکمیل قطعه های بعدی، مجموعه به بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور تبدیل می شود. اجرای این طرح علاوه بر توسعه انرژی، زمینه اشتغالزایی برای نیروهای بومی منطقه را نیز فراهم می‌کند.
بهره برداری از بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در ساحه استان مرکزی.
اینجا ما حدود 455 هزار پنل نصب کردیم، پنل‌های 730 واتی
در فاز نصب نیروهای 270 مگاواتی استابه. امروز با حضور وزیر نیرو 130 مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار شد. این پروژه یک رکوردی در کشور به ثبت رسونده. ما روزانه 5 مگاوات اینجا ما نیروهای خورشیدی و استراکچر پنل نصب کردیم.
تا محدوده شهر صنعتی پست داخل شهر صنعتی ما 18 تا دکل اجرا کردیم.
وزیر نیرو در آن برداری از نیروهای خورشیدی متانول کابل حسابه گفت در دولت 14 ظرفیت نیروهای خورشیدی کشور از مرز 5000 مگاوات عبور کرده است.
با توجه به اینکه امروز ظرفیت نیروگاهی کشور از اسمی 600 هزار مگاوات تجاوز کرده، حد مثلا 1250 مگاوات سابق عدد خیلی بزرگی نبود. اما امروز که من شاهد شما هستم، با افتخار عرض میکنم در همین دوره کوتاه در دولت 14 و از عدد 5000 مدتی صبور کردیم.
آغاز دوره اوجبار سال 1405 هستیم، همونجوری که در این 80 روزی که از شروع جنگ داشت مردم ما رو یاری کردن تا به امروز خدا رو شکر هیچ محدودیتی در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، خانگی، اداری، تجاری ما نداشتیم.
همکنون استان مرکزی با تولید افزون بر 760 مگاوات انرژی خورشیدی بیشترین میزان تولید را در کشور داراست.
منصوبه ما که قابل رویت است به 766 مگاوات رسید، بالاترین میزان در واقع برق خورشیدی که در استانها در تهیه میشه.
ما در مجموعه سابه 1100 مگاوات برنامه انرژی خورشیدی داشتیم و داریم. 1100 مگاوات انشاءالله تا سال به بهره برداری میرسه.
تا پایان خرداد ماه سال جاری 1000 مگاوات انرژی خورشیدی به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد. علاوه بر آنها خبرگزاری صدا و سیما صادق.
خطیب جمعه تهران بر ضرورت صرفه‌جویی به عنوان یکی از مصادیق رعایت تقوا ناامید کردن دشمنان و عبور از چالش‌ها تأکید کرد. حجت الاسلام و مسلمین حجری اکبر شوری به شکست دچار آمریکا ایساک میسری در جنگ تحمیل سوم و تلاش برای جلوگیری از تأثیر تحریم‌ها و محاصره اقتصادی و آسیب زدن به معیشت مردم گفت بهترین و نزدیکترین و کم هزینه ترین راه در این نبرد تاریخی و تمدنی صرفه‌جویی و مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری است و لازم است صرفه‌جویی به یک گفتمان سراسری و قالب تبدیل شود. آقای حجری اکبری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر نقش پیشگام مساجد و مجموعه‌های دینی در مدیریت مصرف گفت در این مسئله حیاتی مساجد، بقای متبرکه، وزنگیه ها و مجموعه های مرتبط با نماز جمعه باید در رعایت الگو صحیح مصرف و هم در اجرای دقیق ضوابط پیشگام باشند. رئیس هیئت مذاکره کننده کشور من اسماعیل باقری را به عنوان سخنگوی این هیئت منصوب کرد. آقای قالیباف در شورای تخصص و تعهد آقای باقری نوشت جنابعالی را که یکی از نیروهای انقلابی و متخصص در حقوق بین الملل هستید و تجربه مناسب در حوزه دیپلماسی داشته و مسئولیت سخنگوی وزارت امور خارجه را هم به عهده دارید به عنوان سخنگوی هیئت مذاکراتی 168 منصوب میکنم. با دقت و مسئولیت پذیری که از شما سراغ دارم در این سنگر مبارزه بتوانید در روشنگری و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در جهان و پاسخگویی به سوالات مردم نجیب و شجاع ایران موفق باشید. استاندار تهران در دیدار با وزیر کشور پاکستان گفت نقش دولت پاکستان در بسترسازی گفتگو، تعامل و کمک به کاهش تنش‌ها نشانه ای از عمق روابط برادرانه دو کشور است و می تواند زمین ساز گسترش همکاری‌های عملیاتی در حوزه‌های مختلف باشد. آقای معتمدیان با اشاره به جایگاه تهران در شبکه نقل کشور ترکیب کرد اتصال مؤثرتر شبکه ملی تهران پاکستان تسهیل همراه جاده‌ای و حرکت به سمت حمل و نقل یکسره میتواند سرعت مبادلات را افزایش داده و هزینه‌های تجارت میان دو کشور را کاهش دهد. آقای معتمدیان تهران و محور توسعه همکاری‌های اقتصادی حمل و نقل گردشگری و تجارت میان دو کشور است و بر گسترش حمل و نقل ریلی و جاده‌ای برای افزایش مبادلات و دستیابی به تجارت 10 میلیارد دلاری تاکید کرد. وزیران امور خارجه ایران و ژاپن از امروز در گفتگوی تلفنی درباره آخرین رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. آلمان، سایر عباس عراقچی و توشیمیتس متسایدی همچنین در خصوص روابط تهران و توکیو رایزنی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران جمعه از دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه کشور با یک هیئت قطری خبر داد و در این حال تاکید کرد میانجی رسمی در تحولات جدید پاکستان است. آقای باقری با اشاره به تلاش برخی کشورها برای کاهش تنش‌ها و کمک به پایان جنگ حکومت‌ها ارزشمند توصیف کرد اما تصریح نمود نقش میانجیگری رسمی را پاکستان بر عهده دارد. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه درباره سفر اخیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران اظهار داشت این سفر در ادامه روند دیپلماتیک است و زمان به معنای رسیدن به نقطه عطف یا وضعیت تعیین کننده است. و یافتن نمی‌توان گفت به توافق نزدیک شدیم. خیر، اینگونه نیست. باقای همچنین خاطر نشان کرد که تمرکز مذاکرات جاری بر خاتمه جنگ است و در این مرحله مباحث مرتبط با موضوعات هسته‌ای مورد بحث قرار نمی‌گیرد. وی در تشریح موازی را در دنبال پرونده هسته‌ای یادآور شد. تکلیف بسیار روشن است. ما عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT هستیم و حق استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز داریم. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اورانیوم غنی شده با درجه بالایی نیز گفت موازی کشورمان به وضوح بیان شده است. آقای باقایی تاکید کرد در این مرحله گفتگو درباره مباحث هسته‌ای به نتیجه نخواهد رسید، که پیش از این نیز این مسیر طی شده و اختلاف نظرها به دلیل خواسته های نامعقول طرف مقابل قدری زیاد بود که میز مذاکره از بین رفت و با حمله به ایران جنایت صورت گرفت. اما مؤسسه جهانی مطالعات جنگ در طریق نوشت من قصد عقب نشینی از کنترل و تکیه و تمام ایرانیان بر سر این مسئله اتفاق نظر دارند.
واکنش وزیر امور خارجه آمریکا به یک خبر درباره تنگه هرمز. خبرنگار درباره گزارش جدید بلومبرگ از اوسال پرسیده. بلومبرگ گزارش داده که ایران برای تعیین دائمی شدن سیستم عوارضی که ترافیک دریایی از طریق تنگه هرمز را کنترل می‌کند در حال مذاکره با عمان است. گزارش بلومبرگ می‌گوید کشتی‌ها در هرمز نزدیک جزیره لارک ایران لنگر انداخته و منتظر عبور از این تنگه راهبردی با مجوز ایران هستند و نیروهای مسلح ایران با انتشار نقشه‌ای تأکید کردند که تنگه هرمز کاملا تحت حاکمیت ایران خواهد بود.
استراتژیست فرام کریان اعلام کرده که کشتی‌ها تنها با مجوز و مسیر مورد تعیین مسلح ایران باید از این آب راه عبور کنند.
رابرت کیگان عضو ارشد مؤسسه آمریکایی بروکینگز در باره میگوید
ایران از قسمت تنگه هرمز رو کنترل میکنه. به این معنی که اونها دسترسی به بخش عمده از تامین انرژی جهان رو کنترل میکنن. این اهرم فشار ایرانی ها وضعیت قدرت در منطقه و جهان رو کاملا نقص کرده، چون به معنای کاهش قابل توجه نفوذ آمریکا در منطقه و افزایش نفوذ ایران.
از جزیره یک گزارش اختصاصی دارد. او کشتی‌هایی را به تصویر می‌کشد که به علت سرپیچی از دستورات نیروی دریایی سپاه مورد هدف قرار گرفته یا توقیف شدند.
کشتی تایلندی وجود دارد که توسط نیروهای سپاه پاسداران هدف قرار گرفته. سپاه می‌گوید کشتی از دستورات عدم ورود به تنگه بدون هماهنگی با سپاه تبعیت نکرده. اما یک کشتی دیگر در داخل تنگه متوقف شده، یک کشتی تجاری.
این خبرنگار می‌گوید دنیا اکنون با تنگه مواجه است که با قواعد ایران مدیریت می‌شود. این یعنی فصل جدیدی در تنگه هرمز در حال رقم خوردن است.
افزایی شهزاده در آمریکا و علت تلاعات اقتصادی ناشی از جنگ تجاوزکارانه برزد ایران و اختلافات در اون حزب ترمیه افزایی حزب جمهوری خواهد آمریکا در باره این جنگ و ناکامی های ارتش این کشور در برابر اقتدار دفاعی ایران موقعیت ترامپ و حزبش را در آستانه انتخابات کنگره آمریکا به خطر انداخته است.
خواهش حمایت همحزبی‌های ترامپ از او برای ادامه جنگ تجاوزکارانه و ضد ایران همزمان با شدت گرفتن انتقادها از سلامتی فاجعه‌بار این جنگ برای آمریکا. در شرایطی که در سنای تحت تسلط جمهوری خواهان در نتیجه جدا شدن چهار جمهوری خواه از ترامپ طرح سلامتی جنگ از او برای جنگ با ایران تصویب شده، در مجلس نمایندگان آمریکا جلسه از قبل مشخص شده برای رأی‌گیری درباره این طرح ناگهان لغو شد و به تعویق افتاد.
آقای رئیس، میتونید برای اعضای مجلس توضیح بدید که چه اتفاقی درباره طرح سلب اختیارات جنگی از رئیس جمهور افتاد؟
شما در حالی اجازه ندادید در این باره رأی گیری بشه که مردم آمریکا از این جنگ غیر قانونی با ده ها میلیارد دلار هزینه خسته و زده شدند.
قیمت بنزین سر به فلک کشیده و مردم قدرت خریدشان را از دست دادن و برای خرید مواد غذایی چندی دارن. به همین علت هم شما برای این موضوع پیش شدید. شما دارن حتی جسارت روبرو شدن با این واقعیت رو
روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشت علت ممانعت رئیس جمهورخواه مجلس نمایندگان از تشکیل جلسه رأی‌گیری درباره طرحی که میتواند ترامپ را موظف کند به طور کامل دست از جنگ با ایران بکشد، ترس او و کاخ سفید از تصویب آن است.
جوش به کسی چشمی بود که شکافه و اون هست جمهورخواه ما مثلا این مناقشه و برگه را شکار کرد که این هست اون به مقابله جدی با ترامپ کرده است.
تصویب این بادو میتوانست به عنوان سرزنشی علیه ترامپ و جنگی که او بدون مجوز کنگره آغاز کرده تلقی بشه.
در این شرایط نگرانی ها و انتقادات در آمریکا به علت افزایش تبعات منفی جنگ با ایران روز به روز بیشتر می شود.
به بالاترین مقدار خود در 9 ماه اخیر رسیده و قیمت بنزین هم بالاتر از حد تحمل مردم است. کارشناسان میگویند با توجه به جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز اوضاع میتواند بدتر از این شود.
آیا میدونید که چقدر سخته یک آدم شاغل باشی اما از پس هزینه‌های پرداخت اجاره خونه یا اقساط رم مسکن، قبوز ماهانه، حمل و نقل، مراقبت از بچه‌ها و خورد و خوراک برنیای؟ این چیزهایی که الان اکثریت مردم آمریکا با این دست و پنجه نرم میکنن. طبق توزیع اقتصادی کاملا شکست خورده، اون هم در شرایطی که ما در جنگی هستیم که هرگز نباید باشیم.
مطلب ترامپ به ویژه در موضوع جنگ با ایران به اختلافات و شکاف درونی حزب جمهوری خواه آمریکا دامن زده، به طوری که همکنون و فقط چند ماه مانده تا انتخابات کنگره این کشور بخش قابل توجهی از برنامه‌ریزی انتخاباتی کاخ سفید به جای تمرکز بر رقابت با دموکرات‌ها بر روی حزب جمهوری خواهان متمرکز است که از ترامپ انتقاد می‌کنند یا دنبال روی کامل او نیستند. علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مدیر استعفاها در دولت ترامپ به مدیر مرکز ترافیک ملی آمریکا را گزارش که پاکستان تولسی گاوارد از سمت خود استعفا داده و از ماه آینده میلادی از سمت خود کنارگیری میکند. گاوارد علت این استعفا را مسائل خانوادگی و شخصی اعلام کرد. مدیر مرکز ترافیک ملی آمریکا پیش از این در رسالتی در سنا توجیه ترامپ برای آغاز جنگ با ایران را زیر سوال برده بود. قبلت گفته بود جمعندگی دستگاه اطلاعاتی آمریکا این است که ایران از زمان جنگ 12 روزه به این سو تلاشی برای افزایش غنی‌سازی انجام نداده است. این در حالی است که ترامپ مدعی شده بود برای رفع یک تهدید فوری از سوی ایران در زمینه که برنامه هسته‌ای جنگ را آغاز کرده است. بیشتر چندین مرد دیگر آمریکایی از جمله رئیس مرکز مبارزه با تروریسم، وزیر نیروی دریایی، وزیر کارپرس ستاد ارتش از سمتهای خود استعفا دادند. تعداد شهدای حالات هوایی رژیم صهیونیستی به دیرقانون العباسیه و الحناویه در جنوب لبنان به 10 نفر افزایش یافت. 4 تن از شهدای امدادگر هستند و حزب‌الله در پاسخ به جنایت صهیونیست‌ها مواضع نظامی رژیم را در مناطق مرزی و شمالی سرزمین‌های اشغالی با پهپادهای نظامی هدف قرار داد. رسانه‌های عبری از زخمی شدن 6 نظامی ارتش این رژیم در پی انفجار پهپادهای نظامی حزب‌الله در داخل یک پایگاه ارتش صهیونیستی در مرز با لبنان خبر دادند. رسانه‌ها همچنین گزارش دادند حزب‌الله از صبح امروز حدود 10 پهپاد نظامی به سمت شمال اسرائیل پرتاب کرده است. کانال 12 تلویزیون اسرائیل از شنیده شدن صدای چند انفجار و مشاهده ستون‌هایی از دور در آسمان شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد. همچنین برای اعلام مقاومت اسلامی لبنان یک سکوی گنبد آهنی در پادگان برانی با پهپاد انهدامی ابابیل هدف قرار گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از خالقان حماسه اجتماعات شبانه مردمی قدردانی و بر استمرار این حضور مقدر تاکید کرد. در پیام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به دستاندرکاران، برگزار کنندگان و خالقان حماسه اجتماعات شبانه مردمی آمده است. مذاکره اسلامی دیگری از کارزار میدان نبرد است که نیازمند استمرار حضور مقدر و پرشور در خیابان و پشتیبانی از افسران عرصه دیپلماسی تا کسب پیروزی نهایی است و این وعده صادق بزرگترین سپر دفاعی کشور عزیز من ایران است. این هم دوید
پروژه پرتکراری که روزها به نماد مهربانی بی‌دریغ مردم تبدیل شده است. تصاویر خبرنگاران ما از تجمع‌های شبانه در نقاط مختلف شهر رمزگر این همدلی‌ها و مهرورزی هاست.
این شبها در تجمعات مردمی صحنه‌ای رو مشاهده می‌کنید که هر کسی سعی داره یه گوشه کار رو بگیره و با مردم همراه و همدل بشه.
هر کسی کسب و کار خودشون محبت می‌کنه به مردم و همیار خودشون کمک می‌کنه. نتیجه چیه؟ نتیجه کار من می‌بینم تو همه پشت همن، همه همدل همن.
ریخ در
خانوادگی
اومده
بودن خدمت
میکردن. دخترم از پسرم شوهرم داداشم
همه خانوادگی بودن.
بله.
چرا اومدید خدمت
ایران؟ بس سر بلندی ایران بس کلیسی
با این خانوم هایی که تو کار خیاطی بودن. برخی ها با برخایی فرماهای فرهنگی اینجوری همدلی و عشق به وطن رو داشتن ترویج میکرد.
ما فرهنگی ننداختیم که بچه ها
همه این نقاشی ها خونی پرچم ایران توش دیده میشه. اون حس وطن دوستی توی نقاشی ها دیده میشه. هنرتون رو بردید اینجا چه؟ به خاطر وطنمون دیگه باید کار برای خاکمون وطنمون
اینجا تو باید متخصیدیم چند کنده
که اتا اینجا توضیح نهار هم دیگه میشد.
کار شما اینجا چیه؟
طبیعتی باید که توسته بکنیم مردم روشنشون کن که کشت نهال مصبر انجام بدم.
همفری و کرد مردم بودن در این شرط جنگی اینجا داشت موج میزن. حضور برای بچه های هلال احمر برای آموزش کارهای امدادی، غرفه رادیو جنگ، حضور پزشکان، روانشناسان، وکلا، گروه های جهادی و نیز برپای انواع و اقسام موکب ها خودش گروه های پای کار بودن همه اخشا به جامعه هست.
باید به همه کمک کنیم. این ایران ماست. حالا هر دیگه شما دیگه جایی از این کشور داره زندگی میکنه.
البته این روزها هم دیدی بودن در دیگه صحنه رو نیز تمام مشاهده کرد که پیام های مهمی هم دارن.
از این که اتفاق افتاد گفتیم که شما این ماه یا ماهای دیگه هم ندید ندارید. ما متأسفیم که دستتون باز بشه هر وقت توانتون بوده بخواهید.
ما امسان برای مدت قصد داشتیم که بریم زیارت امام حسین. خانم هم بشم گفت که بیا این هزینه رو کمک کنیم به جا زیارت.
دست هم دیگه باشه با هم باقی هم دیگه حل کنیم مشکل رو با انشاءالله با امید.
من از
همدلی اگر بین مردم مسئولین و نیروهای نظامی باشه قطعا پیروزی با ماست.
من معلمم، برای ایران
حمله
سر کردم، به دانش آموزانم تا جایی که میتونم خوب آموزش بدم.
حالا تو این شرایط وقتی خوشحالی که باشی میتونی شرایط سخت و مشکل رو بذاری.
مشکل
خبرگزاری صدا و سیما
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تأکید و حمایت از تولیدکنندگان که در جنگ تحمیلی دچار آسیب شدند گفت با بهینه‌سازی و صرفه‌جویی و کار جهادی در این زمینه از شرایط فعلی عبور میکنیم. آقای سرخاب اصفهانی افزود دشمن فقط زیر ساخه نظامی ما مهدف قرار نداد و به عنوان اصلی بردن کارکردهای اقتصادی کشور بود.
دشمن هدفش فقط حذف زیرساخت‌های نظامی را نبود. دشمن می‌خواست کارکردهای حیاتی اقتصادی را از بین ببره. دشمن هدفش بود وقتی مردم فردا جنگن بانکی نباشه ازش پول دریافت کنن، نتونن پول مبادله کنن. دشمن می‌خواست وقتی میگن یه کالا می‌خری نتونه که مردم روغن بخرن، نتونن پس بخرن، نتونن گوشت بخرن، چون یه زیرساختی رو زده که اون که تو شما نسل میریزی دیگه نیست و هدفشون دور بزنه. واقعیت رو مردم روز همه ببینن. من خواهش من سیما کمک کنم مردم واقعیت رو ببینن.
وزیر آموزش و پرورش از پرداخت کمک هزینه تحصیلی و درمان 200 میلیون تومانی به دانش آموزان مینا خبر داد.
صدای بچه ها هنوز به گوش میرسه.
اینجا ایستادم در شهر مینا، دبستان شجره طیبه مینا.
دشمن به گمان خود خوشکانده
دو تا موشک راهوت آمریکایی اینجا استقبال میکنم. پسران و دخترانم اینجا اربن اربان میشن.
اما حالا در قلب همه ریشه دوانده
افتخار شهر، کشور، ملت و همه
و همه جا شده شجره طیبه.
مزاجی آمد حسینیان سلات اجتماعات شبانه از نشان شدیم. این های یه صندلی میذاریم با آموزش ما هستن باش کار میکنیم دعوت نماند
دانش آموزه ای که برای شما
شجره میناب حالا نه تنها خشک نشده بلکه شاخه رویانده.
بجا اون مدرسه که مدرسه باید قرار گرفت در همین ساعتی که قرار بودیم به 6 مدرسه برنامه‌ریزی شده و احداث اون در برنامه قرار گرفته.
از کشورهای همسایه گرفته
تأسیس و ساخت یک مدرسه در مینا به نام شجری تغییری کوسر ترکیه
تا هزاران کیلومتر طرف تر.
خانم نیکوکار چینی جزو پیدا کردم و نقدم $5,000 و تقبل کردم برای ساخت مدرسه مینا.
تمام مدت کنار
بیدم میشه که حالا جهانی شده.
مالک سند و تومان الحمدلله جمع شده
با شجره طیب فلسی را بشه.
طرح همه اینجا به تمام معنا داریم، یعنی کاملا برای بچه‌ها حضوری برگزار میکنیم در همه دروس، در همه پایه ها،
در سفر اولس استانبولی آمادگی وجود داره که پوشش رو بدن. حتی کسانی هم که در چرخه سرات کنون بودن اینا مورد رسیدی قرار بوده.
ایستادگی درس امروز بچه های مینامه.
اولانباتور مغولستان برگزار شد. دیروز در وزن منفی 58 کیلو ابوالفضل زندی پس از استراحت در دور نخست با غلبه بر تکواندوکارهای از امارات، اردن و ازبکستان راهی مسابقه نهایی شد. زمینه مرحله پیش از کره جنوبی رو شکست داد و به نشان سر به دست گرفت. در منهی 74 امیسینا بختیاری حریفانی از ویتنام، عربستان و قزاقستان را از پیش رو برداشت و به دیدار پایانی صعود کرد. بختیاری در این مرحله با غلبه بر نماینده چین طلایی شد. در همین وزن زینالی با یک برد و یک باخت از صعود باز ماند. در وزن 79.73 کیلوگرم در بانوان هم به ترتیب مهلان مومنزاده و باران نعمتی با یک برد و یک شکست از دور رقابت‌ها رفتند. دیروز هم در وزن 87.87 کیلوگرم یعنی سلیمی به نشان طلا دست یافت و در وزن منهای 54 کیلوگرم هم یاسین ولیزاده نقره گرفت. تیم ملی والیبال بانوان ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی کاواس 3-0 مقابل بنگلادش به پیروزی رسید. ملی پوشان کشورمان در ادامه مسابقات روز یکشنبه 3 خرداد به مصاف تیم ملی سریلانکا خواهند رفت. ایران در گروه دو مرحله مقدماتی با قزاقستان، سریلانکا و بنگلادش همگروه است. این رقابت‌ها تا 8 خرداد به میزبانی کاتماندو در نپال برگزار می‌شود. سومین دیدار رقابت‌های بسکتبال انتخابی باشگاه غرب آسیا با برتری 102-95 استقلال برابر نفت زاگرس جنوبی به پایان رسید. این دور از رقابت‌ها با حضور 3 تیم استقلال تهران، پالایش نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی در کرج برگزار می‌شد و استقلال پیش از این برابر نفت آبادان به برتری رسیده بود. در مسابقات دو میدانی جایزه بزرگ بندر ترکمن که با حضور 157 ورزشکار در دو بخش مردان از زمان برگزار شد، در ماده 400 متر زهرا زارعی با صف زمانی 51.97 رکورد 14 ساله که مریم طوسی رو شکست و قهرمان شد. همچنین ریحانه مبینی در پرش تور و محمد رضا طیبی در پرتاب وزن عربی نخست رو کسب کردند. در پایان مسابقات انتخابی که تیم‌های ملی قطر که به دیدبانی تهران برگزار شد، در کاتاگ انفرادی علیزاده و فاطمه صادقی و در کاتاگ تیمی مردان تیم شاهین از